شهرهای چگینی و پل دختر گزارش دادند، این عزیزان بیشتر به وسایل گرمایشی و سرمایشی نیاز دارند. خب خیلی متشکریم از همراهی شما گرامیان تا این لحظه با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو. در ادامه برنامه‌های امروز، برنامه بدون خط‌خوردگی تقدیم به شما خواهد شد. به صورت زنده این برنامه رو میشنوید، تحلیل اخبار ایران و جهان. به اتفاق برنامه بدون خط‌خوردگی رو میشنوید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. خانم ها آقایان سلام، عصر شما بخیر باشه. آرزو میکنم تا این ساعت رو به خوبی سپری کرده باشید، لحظه ها و دقایق خوبی رو پیش رو داشته باشید. من حمید عبیری هستم، امیدوارم تا حدود ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. 301035 سامانه پیمکی این برنامه است. ما رو در خلال برنامه از نظرات خودتون مطلع بفرمایید. اما مهمترین سرفصل‌های برنامه بدون خط خوردگی امشب: آغاز طرح نظارت بر بازار ماه رمضان از 10 اردیبهشت، مشکلات زنجیری تولید تا عرضه و نقش وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، ارزیابی عملکرد رایزنان اقتصادی ایران در کشورهای دیگر، دستاوردهای 12 نشست صلح سوریه در قزاقستان و تفسیرهای متعدد از صحبتهای وزیر خارجه در مورد تبادل زندانیان. و اما مثل همیشه بدون خط خوردگی رو با نگاهی به تازه ترین و آخرین خبرها آغاز میکنیم. یزدجردی رئیس هیئت مدیره کانون صنایع آرد کشور گفت پشت گوش انداختن و صبر کردن در رابطه با تعیین نرخ نان درست نیست. الان کاسه صبر نانوایان ما لبریز شده است. باید نرخ را منطقی تعیین کرد که نانوا و مردم راضی باشند. یزدجردی در برنامه صبح و گفتگو بیان داشت قیمت نان 5 سال است که تعیین نشده است. در سال 1393 نرخی را برای نان اعلام کردند، اما الان دولت حاضر نیست نرخ جدیدی را اعلام کند. وی افزود نباید این صنف زحمتکش را که مهمترین رزق و روزی مردم را فراهم می‌کند این گونه رها کنیم. شاید عده‌ای بگویند برخی نانواها چانه را کوچکتر می‌کنند و نان با وزن کمتری می‌دهند و یا با استفاده از کنجد و غیره قیمت نان را بالا می‌برند، اما اینها درد دل واقعی این قشر زحمتکش گوش ندهیم. ساعت 19:04 است. دعوت میکنم با اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه بدون خط خوردگی ما رو همراهی کنید.
دنیا بدون خط خوردگی.
دستاوردهای 12th نشست صلح سوریه در قزاقستان با حضور نمایندگان ایران، ترکیه و روسیه و چشمانداز آغاز فرایندهای سیاسی در این کشور موضوع این بخش هست که در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای فرزان شهیدی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای شهیدی عزیز سلام بر شما، عصر شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بنده هم متقابلا عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان محترم این برنامه.
متشکرم. از زبان شما بشنویم آقای شهیدی در خصوص مهمترین دستاوردهای 12th نشست صلح سوریه در قزاقستان.
خب همونطور که جناب عالی هم اشاره کردید، 12th دور نشست آستانه در قزاقستان دیروز و پریروز برگزار شد و با صدور بیانیه پایانی به کار خودش پایان داد.
بله.
نکاتی که در بیانیه پایانی اومده در واقع میتونه نتایج و دستاوردهای این نشست رو برای ما تبیین بکنه. نکته قابل توجه که جدید بود در این بیانیه و توافقی که صورت گرفت بین اعضای شرکت کننده، یکی محکومیت حاکمیت جولان توسط اسرائیل بود که از طرف آمریکا در واقع به رسمیت شناخته شده.
بله.
و نکته قابل توجه این است که حتی معارضین سوری هم به شدت با این قضیه مخالف بودند. آقای احمد توما که رئیس در واقع هیئت مذاکره کننده مخالفین سوریه بود، این موضوع رو به شدت محکوم کرد و در واقع میشه گفت که موضوع جولان نقطه اشتراک هم دولت سوریه بود و هم معارضین، یعنی به رغم اختلافات زیادی که دو طرف دارند اما به موضوع
جولان که رسید اتفاق نظر داشتن.
تمامیت ارضی سوریه در واقع اینها با هم متطابق قول بودن.
به نظرم این یه اتفاق مثبته، حالا علارغم همه اختلافایی که وجود داره اما بر سر همونطور که از ایتالیا اشاره کردی تمامیت ارضیشون با هم توافق دارن و متحدن و یک دلن، این یک نقطه مثبته، درسته؟
بله به هر حال، و حالا امید این هست که این اشتراکات بیشتر بشه و بتونن توافق کنن و برسن به اون مسائل دیگری که حالا مد نظر هست که اتفاقا در بیانیه پایین هم بهش اشاره شده.
بله.
بحث ادلب بود مطابق معمول، مسائل انسانی بود، بازگشت آوارگان بود، بحث بازسازی بود که اینا خب معمولا تو هر نشستی که اینا برگزار میکنن در بیانیه پایین به این موارد تاکید کافی میکنن و البته خب باید راهکارهای اجرایی و مکانیزم عملیش هم پیش بینی بشه.
بله.
بحث مثلا مبارزه با گروه های تروریستی باز مطرح شد، گروه های مثل داعش، مثل النصره که حالا در قالب گروه به نام تحریر الشام اینها گرد آمدند، این هم باز مورد توافق همه اطراف شرکت کننده در آستانه بود.
بله.
و همچنین ادامه روند سیاسی، چون به هر حال وضعیت میدانی و جنگ نظامی در سوریه تقریبا رو به پایان هست، حالا منهای اون مسائلی که در ادلب وجود داره و به شکل پراکنده در نقاط دیگر سوریه مثل شرق فرات اینها، اما به هر حال اینا یک دورنمایی رو دارن دنبالش میرن و ترسیم میکنن که مسائل سیاسی رو حل و فصل بکنن و شاید در رأس اونها هم بحث کمیته قانون اساسی هست که البته تو این نشست اینا به توافق نرسیدن. حالا با توجه به اختلافاتی که وجود داره قرار شد که در نشست بعدی که در ماه جولای خواهد بود اونجا بیان و کمیته تدوین قانون اساسی رو نهایی بکنن.
بله.
به هر حال اینها کلیات بود که در نشست 12th آستانه ما شاهد بود.
آیه شهیدی، ارزیابیتون از سرنوشت سوریه حالا با توجه به هم اختلافاتی که الان بین گروه‌های مختلف وجود داره و هم اشتراکاتی که حالا تا اینجا به نظر میرسه بهش رسیدن چیه؟
خب به نظرم روند خوبیست. ببینید اولین نشست آستانه در ژانویه 2017 بود.
بله.
یعنی بیش از 2 سال الان از اون موعد گذشته، زمان خود نسبتا طولانی است و این نشون میده که اختلافات
آقای شهیدی. بله.
بله.
یه لحظه صدای شما قطع شد.
بله بله.
بفرمایید.
عرض می‌کردم که الان بیش از 2 سال از اولین نشست آستانه می‌گذره و بله. خب 12 تا نشست هم برگزار شده. ببینید روند خوب بوده اما هنوز هم مسائل اختلافی فراوان هست.
بله.
در حال امید این هست که با ادامه نشست ها و با نظارتی که الان این 3 کشور ضامن یعنی ایران، روسیه و ترکیه دارن بتونن اینها بالاخره به مرحله برسن که از عمل
آقای شهیدی.
بله بله.
صدای شما قطع میشه، ضعیف میشه گاهی.
حالا احتمالا به خاطر بحث موقعیت من شاید مناسب نیست.
خواهی شهیدی عزیز.
الو.
الو. الان صداتون خوبه، بفرمایید.
بله بله. عرض می‌کردم که ببینید بیش از 2 سال الان داره از چسای آستانه می‌گذره. روند روند خوبی بوده، اما اختلافات در بعضی موارد خوب واقعا شدید هست. به هر حال امید این هست که بتونن با ادامه این نشست‌ها اون اختلافات باقی مانده رو هم حل بکنن. و نتیجه و دست دورنمای در واقع نشست‌ها این است که به هر حال سوریه به یک مرحله از ثبات و آرامش برسه و بعد هم وارد در واقع روند سیاسی بشن. به نظرم این دستیافتنی است، هرچند روندش ممکنه طولانی بشه و باز سالهای دیگه هم شاهد این ادامه نشست‌ها خواهیم بود.
بسیار عالی. و با توجه به حالا تحرکاتی که آمریکایی‌ها دارن برای اینکه کارشکنی بکنن و به هر حال اجازه ندن که این گفتگوها به یک نتیجه مطلوب برسه، چون به هر حال دو ماه منافعی در منطقه هستن، فکر میکنید که آیا موفق خواهند بود و میتونن مسیر رو تغییر بدن، مسیر این گفتگوها رو، یا خیر؟
من فکر میکنم که این ساختاری که الان ایجاد شده در بحث روند سیاسی سوریه و بیشتر هم حالا روسیه هست و همچنین خب با مشارکت ایران و ترکیه، این مثلثی که الان تشکیل شده و در نشست‌های مختلف، حالا چه آستانه چه سوچی و چه سازمان ژنو، اینها در واقع هر چند یک باری جلسه تشکیل می‌دهند و البته خب با حضور نماینده سازمان ملل و احیانا کشورهای دیگری که به عنوان ناظر شرکت می‌کنند، این ساختار یک ساختار به نظر من مستحکم است.
بله.
و آمریکایی هم در حال در ظاهر نمی‌تونن با اون مخالفتی بکنن، اما خب اونطور که شما هم اشاره کردید کارشکنی‌های قطعاً اینها انجام میدن، حتی در بحث تحرکات میدانی حمایتی که ممکن از بعضی گروه‌ها اینها انجام بدن، اینها سعی می‌کنن که مانع تراشی بکنن، ولی من به نظرم میاد که اینها تأثیر زیادی نمیتونن در اصل روند و این تحرکات سیاسی اینها انجام بدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما دکتر شهیدی.
خواهش می‌کنم.
عصر شما بخیر و خدا نگهدارتون. مهمترین دستاوردهای 12امین نشست صلح سوریه در قزاقستان رو بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای فرزان شهیدی، کارشناس مسائل سیاسی. سامانه 301035 شماره پیامک شبکه رادیویی گفتگوست، 2786-1035 تلفن گویای ماست. منتظریم که هر گونه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با ما مطرح کنید. همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت 24 ساعته در اختیار شما خواهد بود. میتونید با دوستان و همکارانمون در روابط عمومی در تماس و در ارتباط باشید و هم همکاران ما در روابط عمومی و هم ما رو از نقطه نظرات خودتون مطلع بفرمایید. شنونده بدون خط خوردگی رادیو گفتگو هستید، لطفا ما رو با یه بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه همراهی کنید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
مشکلات زنجیره تولید تا عرضه و نقش وزارت کشاورزی و وزارت صنعت موضوع این بخش گفتگویی ماست. در گفتگو با جناب آقای دکتر علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای دکتر آزاد عمرانی، عضو هیئت رئیسه اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. آقای دکتر علی اکبری سلام بر شما، عصر شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام جناب امیری، شما شنوندگان و بخش تولید کنندگان عزیز، خدمت شما.
متشکرم، زنده باشید. آقای دکتر عمرانی سلام به شما، عصر شما بخیر.
بنام خدا، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی آقای دکتر علی اکبری، برای شما و محترم برنامه رادیو در خدمتتون هستم.
متشکرم، زنده باشید. آقای دکتر عمرانی بفرمایید که الان وضعیت چرخه تولید ما در بحث محصولات کشاورزی چگونه است؟
خب این سوال البته سوال کلی هستش که ما بخوایم چون بحث محصولات کشاورزی رو اگه تقسیم بکنیم به محصولات زراعی و باقی و بحث دام و طیور و آبزیان، هر کدوم از اینها در واقع زنجیره خاص خودش رو داره و قطعا خب معضلات و مشکلات مربوط به خودش رو داره.
حالا ما در بحث دام و طیور که گویا خیلی وضعیت مطلوبی الان حداقل نداره.
متاسفانه بله، حالا در خصوص سایر محصولات کشاورزی هم متاسفانه مشکلاتی وجود داره. یکی از این موارد مثلا دارم میگم، حالا جدا از مشکلات ساختاری که در ساختار کشاورزی ما هست در زنجیره تولید محصولات از در واقع باغ و مزرعه گرفته تا سفره، خب مشکلات زیادی وجود داره. یکی از موارد به حال مشکلات خود مدل اقتصادی کشاورزی کشور، خب 70% اقتصاد کشاورزی کشور در بخش در دست کشاورزان خرد، خب قطعا سیاست های حمایتی هم باید در همین راستا باشه. متاسفانه یه مقدار ما در این مسئله مشکل داریم، مثلا نابسامانی در خریدهای تضمینی، نابسامانی در الگوی کشت و نابسامانی در
واردات.
بله واردات، الان مثالشو من خدمت شما عرض می‌کنم، مثلا در بحث مرکبات امسال خب ما با وجود اینکه بارش‌های فراوان داشتیم و مسائلی که بود، ما مرکبات زیادی در کشور تولید شد، ولی خب از طرف دیگه هم به خاطر شرایط جوی و بارش‌های زیاد مثلا مرکبات ما ماندگاری زیادی نداشت، ولی خب ما مشاهده کردیم و در کمال تأسف در صورتی که بازار مرکبات بازار متعادلی بود و عرضه و تقاضای کافی وجود داشت، به ناگهان صادرات مثلا مرکبات متوقف شد و میوه‌ای که میتونست در واقع صادر بشه و عرض آفرینی بکنه در انبارها پوسید و ضررهای زیادی رو در واقع باغداران و کشاورزان متحمل شدن.
آقای دکتر عمرانی، تجربه ثابت کرده اگرچه ما مازاد تولید داریم در کشور، حالا در بسیاری از محصولات یا حالا حوزه ها، اما به محض اینکه مبحث واردات مبحث صادرات مطرح میشه، قیمت بازارهای داخلی هم افزایش پیدا میکنه، علارغم اینکه ما نیاز بازار رو متناسب با تقاضا داریم تأمین میکنیم، اما به محض اینکه مبحث صادرات پیش میاد قیمت ها افزایش پیدا میکنه. چرا ما نمیتونیم اینو مدیریت بکنیم؟
خب یه قسمت از اون در واقع خاصیت محصولات کشاورزی مثلا در زمینه میوه و سبزی این حالت وجود داره، خب به هر حال ترباره و در واقع متغیرهای زیادی توش هست.
بله.
یه قسمتش در واقع طبیعیه، ولی یه قسمتش بیشتر روانی هست، یعنی جو روانی و در واقع اثرگذاری های جنبی هست که واقعا میاد تاثیرگذار میشه. واقعیتش اینه که ما وقتی آمار درستی نداشته باشیم، پایش و آمایش درستی نداشته باشیم، متأسفانه مشکلات پیش میاد. ما در خصوص مثلا محصولات کشاورزی همواره میگم میزان تولید، میزان ذخیره در انبارها، سردخانه ها و میزان تولید یک آمار دقیق وجود نداره. آمار همیشه بر مبنای تخمین هستش و خب این تخمینی که نزدیک به واقعیت باشه مشکلی نداره. میشه
و این آمار رو کی باید ارائه بکنه؟ یعنی کی باید جمع‌آوری بکنه؟ کدام نهاد؟ کدام وزارت خونه؟
خب این نظام در واقع جمع‌آوری آمار به صورت کلی تدوین نشده. خب ادارات جهاد کشاورزی از شهرستان‌ها شروع میشن و یک به یک آمارها رو به استان میدن، از استان به در واقع وزارت خونه میدن.
بله.
و حالا جدا از مسائل جوی و شرایطی که پیش میاد، ممکن این آمارها تغییر بیاد، سیلی بیاد، مثلا محصول کشاورزی از بین بره، ولی در کل آمار دقیقی نیست و ما در شرایط بازار ناکنید، مثلا دارم میگم در بحث صادرات.
بله.
وقتی که ما به یه محصول کشاورزی مثلا به در واقع ما به واردات گوشت وقتی که ما عرض 4200 تومانی میدیم، خب صادرات گوشت از اون ور یک کسی که تولید کننده گوشت هستش میتواند محصول خودش رو صادر بکنه و اختلاف قیمتی که ارز دولتی و ارز بازار آزاد که مثلا 12000 تومان هست رو دریافت کنه، بعد با همون ارز بیاد دوباره گوشت با نرخ 4200 وارد کنه. این مشکلات سیاست گذاری و عدم مدیریت صحیح بازار مواردی است که امسال واقعا تاثیرگذار بود توی بازار محصولات کشاورزی.
بسیار خوب آقای دکتر اکبری عزیز، هم توضیحات آقای دکتر عمرانی رو شنیدیم، هم نکته دیگه که من میخوام راجع بهش صحبت بکنیم از زبان شما بشنویم، این که ما یه موضوع دیگه که کشاورزان ما به عنوان معضل باش مواجهن اینه که دیدیم در سنوات مختلف محصولاتی که کشاورز ما داره به اندازه نیاز داخلی کشور تولید میکنه و با کیفیت خیلی خوب داره تولید میکنه خریداری نمیشه، اما همون محصول رو ما داریم وارد میکنیم. میخوام دونم آیا کمیسیون کشاورزی مجلس برنامه‌ای برای مدیریت این اتفاقات داره یا نه؟ حالا علارغم اینکه سری مشکلات دیگر هم آقای دکتر عمرانی بهش اشاره کرده.
خب خیلی متشکرم. بالاخره این یک سوال مبنایی است که تو بخش تولید همیشه وجود داره. ما سعی میکنیم که همیشه در کمیسیون دستگاه‌های متولی رو دعوت کنیم و اشکالات این کار رو بسکنیم. واقعیت چکنه ببینید ما جهتگیری که الان وزارت جهاد کشاورزی کرده به سمت که زنجیری تولید رو کامل بکنه جهتگیری درستی است، اما این یک الزاماتی لازم داره و اولین نشونه که ما باید اعتماد سازی کنیم و مردم از ما بپذیرن که ما نسبت به این سیاست و نسبت به این جهتگیری کاملا تمرکز داریم و به عنوان یک موضوع پایدار نگاه میکنیم بهش. بعدم از جنبه دیگه تشکل ها متاسفانه توانمندی لازم هم ندارن، همین کار رو تمرین نکردن و هم توانمندی لازم رو ندارن. اینا اصلی الزاماتیست که به اعتقادم باید توجه بکنیم در اصلا
و هم شاید اختیارات لازم بهشون داده نشده.
بله این هم بخش دوباره میشه جزی از همون الزاماتی که عرض کردم، بخش اختیارات که بخش پشتیبانی ناز بخش روانسازی قوانین ما نمیتونیم واقعا خب یک اختیاراتی رو بخوایم که نمیاز میکنم یک مسئولیت رو بخوایم که اختیارشون داده نشده باشه. این اشکالی که در کار عملا وجود داره، خب همه چیز رو از دولت توقع دارند، یعنی چه در تولید چه در توزیع چه در نظارت، و این به نظر من کار رو یه مقدار سخت میکنه، کار رو دچاره گیر میکنه و تو این فرصت ها هم که گاهی با یک فراز و فرودی که پیش میاد ما معمولا شبکه دلالی رو خیلی آدمشون قوی تر از این چیز هست، اونها بهره اصیل رو میبرن. یه گرفتاری هست که ما در نه تنها در بخش تولید، در هر بخش دیگه هم که ورود پیدا میکنیم بگیم همین قضیت همین موضوع وجود داره. اعتقاد من ما مجموعه ای از پارامترها رو باید هم جهت هدایت کنیم و تمرکز پیدا بکنیم که بتونیم بخش خصوصی مثلا تولید کننده و شبکه‌هاشون رو توانمند کنیم و تو این قضیه فعال.
بسیار خوب، صبر اومد، ایشالله که این اتفاق میفته. آقای دکتر عمرانی عزیز، آقای دکتر عمرانی،
بله در خدمتم.
شما یه سری مشکلاتی رو مطرح کردید در مسیر حالا هم تولید و هم توزیع و هم صادرات که به نظرم مشکلات مبنایی است. چقدر وزارت صنعت معدن و تجارت و حالا وزارت جهاد کشاورزی میتونه در برطرف کردن این مشکلات مؤثر باشن و کمک بکنن و گام بردارن؟
بله، چیزی که وجود داره، خب به هر حال در وقتی که ما کشورهای دیگر مقایسه میکنیم، چون به هر حال مثلا ظرفیت های کشاورزی در کشور ما ظرفیت های بالایی است، ظرفیت 8000 ساله هستش.
بله.
ما مقایسه میکنیم با کشورهای دیگه، میبینیم که واقعیتش اینه که نظام اقتصاد کشاورزی رو تشکل‌ها، تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها در دست خودشون دارن در تمام جای دنیا.
بله.
و دولت میاد با سیاست‌گذاری در روی مثلا بورس محصولات کشاورزی و رفع موانع تولید خدمات رسانی میکنه. مثلا الان ما در بحث میوه و سبزیجات، بحث زنجیره سرد یکی از موارد مهمه، یعنی سردخانه ها، کانتینرهای یخچال ها، کامیون های یخچال دال و به همین صورت شبکه توزیع میادین میوه و تربار که ما هیچ کدوم از این موارد ما نمیبینیم در نظام توزیع میوه و سبزی در کشور. خب اینا مواردی هستش که ساختاری و دولت باید حل بکنه. نکته بعدی که در خصوص بحث دلالی وجود داره، بله من منکری نیستم، واقعا بحث دلالی باعث میشه که قیمتی که کشاورز در واقع دریافت میکنه با قیمتی که مصرف کننده پرداخت میکنه اختلاف زیاد داره، ولی ما یه مثلا باید در نظر گرفته بشه که این زنجیره محصولات کشاورزی به خاطر فسادپذیری محصولات کشاورزی زنجیره پرخطریه، یعنی نمیتونه حتی دولت بیاد یه محصولی از کشاورز بخره و بفروشه. چرا؟ چون ریسک محصول انقدر بالاست که این ریسک باید در بین اعضای زنجیره توزیع محصولات کشاورزی و توزیع بشه. خب این وسط در واقع کم کردن دلال ها یه بحث هستش و ساماندهی زنجیر، یعنی ما باید میدان تروار رو داشته باشیم، باید نظام توزیع مویرگی رو داشته باشیم، ولی اینکه اینها بابت این خدمات هر کدوم در واقع یک سودی رو مطالبه کنن.
بله.
ما نمیتوانیم یک نفر که مثلا گوجه فرنگی، مثلا من که در تهران گوجه فرنگی میخوام، بله 4000 تومان ممکنه بخرم، ولی خب همین ممکنه در کهنوش باشه کیلو 700 تومان، ولی خب این دلیل بر این نمیشه که در واقع ما بخوایم این زنجیرها رو حذف کنیم. دقیقاً زنجیرها واقعا باید ساماندهی بشه در جهتی که تشکل‌ها و نظام‌های صنفی در قیمت‌گذاری دقیق کالا نقش داشته. ما متأسفانه در نظام توزیع محصولات کشاورزی بحث کشف قیمت رو ما نداریم.
بله.
یعنی میادین تروار ما یه مکانیزم‌های خاص خودشونو دارن که بعضن توسط افراد میتونه دستکاری بشه. باید یه سازمان در واقع منسجمی وجود داشته باشه که در مورد هر محصول کشاورزی کشف قیمت صورت بگیره و بر مبنای همون کشف قیمت سود در زنجیره در واقع توزیع محصولات کشاورزی تقسیم بشه. اگر چنین چیزی،
یعنی یه سازمانی بجز وزارت کشاورزی،
نگاه کنید، بله یه سازمانی بجز، بله قطعاً همینطور، یعنی مثلا مثلا ساختارهای بورس ولی در اشل کوچیکتر، به صورتی که بتوانن قیمت رو کشف بکنن در هر محصول کشاورزی که به مصرف کننده هم اچاف نشه. و چنین چیزی در تمام دنیا انجام میشه، یعنی مثلا در هلند نرخ مثلا واریته های مختلف سیب هر روز صبح هولوش ساعت مثلا بین ساعت 4 صبح تا 6 صبح نرخ مشخصه و این تقریبا میشه گفت کم و بیش در تمام کشور یکسان. البته هلند خب کشور کوچیکه، ولی در کشور دیگه هم به همین صورته. این نظام رو باید ما پیاده سازی بکنیم. خب این تشکل ها در صورتی که این سیاست گذاری صورت بگیره و جهتگیری ساختاری از طریق در واقع وزارت خونه صورت بگیره قطعا آمادگی دارن. خب اینجا نقش وزارت صنعت و معدن و کشاورزی و ارتباطی که بین اونها دارن خیلی مهمه. یعنی ما نگوییم بحثی که ما در واقع نگاهی که ما به تولید داریم در محصولات کشاورزی، بعضی وقتا ما از بحث بازرگانی صادرات و در واقع توزیع و سودرسانی غافل میشیم که در واقع اینجا برمیگرده به بخش وظایف وزارت صنعت و معدن. یه وقتایی هم هستش که ما در خصوص نظام عرضه و تقاضا باز با مشکل مواجه میشیم، اونجا در واقع وظیفه اینجا این وسط به نظر من این پل ارتباطی کاملا قوی نیست. فرمایشاتی هم که آقای دکتر علی اکبری فرمودن کاملا درسته و به زعم بنده به هر حال کمیسیون فعلی کشاورزی مجلس یکی از تخصصی ترین کمیسیون ها بوده و این مسائل رو پیگیری میکنه، ولی به نظر من باید ما سیاست های کلی رو در جهت منسجم کردن و تقویت تشکل های بخش خصوصی و تعاونی ها باید هدایت بکنیم.
بسیار خب. آقای دکتر اکبری پاسخی دارید به این نکته؟ آیا کمیسیون کشاورزی برنامه‌ای برای رقم زدن چنین اتفاقی داره؟
به این نقدی دارم که ما یک سازمان جدایی ایجاد بکنیم. این همون گرفتاریه ایست که ما در حداقل 40 سالی بعد از انقلاب هرچه ادغام و تفکیک و انحلال رو نمیدونم انتظار کردیم شرایط رو بهتر نکردیم. به این اوز میخوام من به سر رو خوردیم. اینجا مباقی معمولا ما
آقای دکتر اکبری اگر شرایطتون مساعد نیست میخواید موکول کنیم به یک زمان مناسب تا بسیار خوب بفرمید.
حرف کردم که ما این تصمیمات رو که در بعد از انقلاب گرفتیم در هیچ کدام، چون در ابتدا شرط میکنیم که آقا برای کوچیک کردن دولت برای کاهش هزینه است برای روانسازی امور، اما هیچ اتفاقی نمیفته، بدتر هم میشه.
بله.
یعنی نشون داده که دولت بزرگتر میشه، هزینه ها اضافه میشه که یک مانع و یک بافر دیگه ایجاد میشه برای این کارا. یکی از این کارآفرینان یه مدتی قبل صحبت کرد، میگفت در یک اجلاس بین المللی سر نهار با ماهتیر محمد رو در رو هم روی میز قرار گرفتیم، پرسیدم که تو چیکار کردی که مالیزی اینقدر تحول درش بیاد؟ میگفت من هیچ کاری نکردم، من موانع را از جلو بخش خصوصی برداشتم. خب این موانع رو ما اگر بخوایم و اراده بکنیم که ورداریم یه مدتی نیاز زمان بره، ولی در هر صورت اگر ورود پیدا نکنیم هر روز این کلاف سردرگم میشه بخش خصوصی، بخش تولید کننده هم واقعا نمیدونه باید چیکار بکنه.
و چرا ما نمیریم به این سمت؟ ما که میدونیم ظرفیت هایی که در بخش خصوصی وجود داره بسیار میتونه ما کمک بکنه، حالا به ویژه در سالی که حالا ما به عنوان سال رونق تولید مقام معظم رهبری نامگذاری کردن، به نظر میرسه که بخش خصوصی خیلی میتونه به این مبحث و محقق شدن این شعار کمک بکنه. چرا ما نمیریم به این سمت؟
فرمایش مقام معظم رهبری بسیار ضروریه و اعتقاد من محقق نخواهد شد. ما به رغم اینکه